در محضر و در معیت آقای کاشانی عزیزم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر حضرت عالی، عزیزانی که اینجا هستند، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم خداوند انشالله خیرات و برکات رو در زندگیشون، در حیاتشون، در معنویتشون روز افزون کنه
انشاءالله.
امیدوارم انشاءالله عزیزانی که دچار بیماری هن یا مشغول پرستاری از بیماران هن در این ایام، خداوند بهشون صبر و حوصله و شفا و راحتی عطا کنه
انشاءالله.
امیدواریم در سال روز نوه دی خداوند به همه ما بصیرت بده برای اینکه اشتباهات فاحش رو تکرار نکنیم. بیداری رو خداوند انشاءالله در ما حفظ کنه. و شهادت از زهرا سلام الله علیها رو هم که به روایت 75 روز دیروز بود رو هم به همه عزیزان تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشید، حالتون چطوره؟
الحمدلله،
خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. ان شاء الله تو این جلسات روزه ها ما رو دعا بکنید، ما هم دعاگوی شما هستیم.
متعهدیم به دعای همه عزیزان و بیننده
سلامت، چون خیلی از بیننده های خوبمون التماس دعای ویژه داشتن که انشالله شما هم دعا بکنید، ما هم دعا میکنیم. انشالله خداوند به تک تکتون سلامتی و عافیت و برکت تو زندگی عنایت بکنه. خیلی خوب، ما بحثمون به حکمیت رسید و نکته های اون واقعه بزرگ و عظیم تاریخی در دوران امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با اینکه صفین بین مناسبت های مختلف عقب و جلو شد، ولی خیلی عجیبه که امروز که نوه دی هست رسیدیم به حکمیت
کاملا متناسبه.
کاملا متناسبه. ما بنا نداریم که امروز تطبیق به مسائل روز بدیم. خود ماجرای اصل واقعی حکمیت رو با هم بحث میکنیم، ولی اگر کسی دقت کنه اتفاقات مهم تاریخی شباهت به هم ممکنه هی رخ بدن. یعنی یه جایی که حق واضح روشنی رو به خاطر یه رقابتی، به خاطر یه حزب‌بازی، قبیله‌گرایی، به خاطر مناسباتی، به خاطر منافع شخصی یا گروهی، منافع جامعه اسلامی رو دی زیر پا بگذارن، ضرر بزنن، پیروزی رو تبدیل به شکست کنن، شادی رو تبدیل به پشیمانی کنن و روی خطای خودشونم به لجاجت بیستن و هی هم ضربه بزنن. خدا انشالله ما را از کسانی قرار بده که عبرت میگیریم و انشالله به مرور هی کم خطا میکنیم، رشد میکنیم انشالله. خیلی واقعه تلخی شد در لحظه پیروزی نظامی سپاه امیرالمومنین صلوات الله علیه. صدای توقف جنگ، خب اگر توقف جنگ میشد و مضل گمراه به سمت حق برمیگشت، این که خیلی خوب بود. همیشه امیرالمومنین صلوات الله علیه تلاش میکرد که جنگ زود شروع نشه، آغاز کننده نباشه. من چند جلسه است دارم تکرار میکنم برای اینکه این رو به نظرم از مهمترین مقاطع تاریخه که بعد از شهادت عمار از نظر بنده حق مثل آفتاب سر ظهر روشن واضح شد. هر ابهام و حرف و سخن و نمیدونستم و دنبال خون مثلا ریخته شده یه مظلومی بودیم و فکر میکردیم علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه مثلا در قتلی دخالت دارد و ندارد،
اونجا
و اینها
حجت تمام شد.
اونجا دیگه حجت تمام شد و از معدود جاهایی که بنده کمتر دیدم یا الان فکر میکنم خاطرم نمیاد شخصیت قابل ملاحظه از فرق مختلف اسلامی راجع به حدیث عمار، که عمار در گروهی است که به حق دعوت میکنن و گروه مقابل فئه باقیه هستند، گروه ظالم هستند. من یادم نمیاد. حالا بذارید قبل از اینکه وارد بحث بشم، تو این ایام فاطمی بنده بحثی داشتم، خیلی دلم سوخت، استخاره کردم که با عزیزان اون در سیما هم مطرح کنم، بعد نیومد. ما شیعیان سایر مسلمین را یک جور نمیبینیم. جمع زیادی از مسلمانان غیر شیعه حضرت زهرا سلام الله علیها را برترین انسان پس از رسول خدا در بین تمام مسلمین میدون، کم هم نیستن، چون ایشون بزعت الرسول و میگن بزعه پیغمبر حکم خود پیغمبر رو داره. میخوام بگم ما همه رو به یه چشم نگاه نمی کنیم که اشتباه برداشت نشه، تا یه گله‌ای بکنم تا که این ماجرای ظلم به حکمیت همینجوری ادامه داشته. گروهی در این سطح به حضرت زهرا سلام الله علیها علاقه ندارن، ولی در مجموع محبت دارن به حضرت زهرا دختر پیغمبر رو، از جهت تقوا، از جهت تقدس، از جهت عفاف، از جهت محبتش عجیب پیغمبر اکرم به او صلی الله علیه و آله و سلم خیلی دوست می‌دارن. دارم مسلمانان غیر شیعه را.
بله.
یه گروهی هم هستن که اینا کمترن. اینها ولی متاسفانه بغض دارن نسبت به اهل بیت، ولی کتمان میکنن. گاهی دم خروسی افشا میشه. یه عده‌ای هستن که دشمنیشون رو با اهل بیت حتی کتمان نمی‌کنن،
فریاد می‌زنن،
فریاد
جار می‌زنن.
این گروه آخر جمعیت کمتری دارن، بسیار کمتر، ولی هستن. از این گروه آخر یه جلسه یادتون باشه عرض کردم که حتی کتاب نوشتن در دفاع از یزید و جسارت و توهین به سید الشهدا که در بسته مستندات تصویر کتاب متنش و اینا رو آوردیم، که حتی گفته بود به امام حسین سید الشهدا نباید گفت نعوذ بالله، برای اینکه عذر میخوام از بینندگان عزیز که مثلا کسی شهیده که در راه خدا کشته بشه، نه در راه مثلا حکومت طلبی، نعوذ بالله. یعنی خیلی سریع آشکارا
هیچ ابایی هم نداره
بسارد. این گروه اندکه، اما یه گروهی هستن که اینا دشمنیاشون رو پنهان میکنن. از جمله بنده نگاه میکردم دیدم در بین دانشمندان و علمای کشور یمن و در بین علمای برجسته محدث مغرب، کشور مغرب، مثل آل قماری، یه شخصیتی به اسم شمس الدین ذهبی، خیلی آدم مهمیه ایشون. اگر من بخوام متناظر بگم بلا تشبیه، مثلا فرض بفرمایید علامه مجلسی ما، فرض بفرمایید، بخوام جایگاه رو ببینید. ایشون البته قرن هشتم زندگی میکرد. میگن این شامی ناسبیه. شامی هم امروز رو نمیگن، اون زمانی که شامیان به همراهی معاویه دشمن امیرالمومنین بودن. این ناسبیه. بنده هم گفتم اینا چرا مثلا تو ذهنم بهتان میزنن، کجا اومده دشمنیشو ابراز کرده؟ تا تو این واقعه دیدم که بحث ما مربوطه. ببینید چه بهتانی زده به همه اهل سنت اصلا
ذهبی؟
بله. من باشم اصلا از او اعلام براءت میکنم اگر شیعه ام نباشم. یعنی چه حرفی؟ حق روشن شد تو صفین. من نمیشناسم کسی، حتی سلفی ها، وهابی های عربستان، حتی این شیخ ابن باز که مفتی اعظم بود در عربستان، که خباثت ها اینا دارن، همراهی هایی دارن با استکبار، اونا همه میگن اهل بغی و باقی سپاه شام و معاویه بود، اهل حق و کسانی که درست عمل کردن امیرالمومنین. عرض کردم ماجرای عمار یه ماجرای استثنایی است، تقریبا روش وفاقه، توجه می‌فهمید؟ بدون در نظر گرفتن همچین واقعه آشکار روشنی، میدونید مردم تو ماجرای امیرالمومنین سه دسته شدن. این مقدمه‌ای که دارم بنده از اون خیلی به فهم مطلب ان شاءالله کمک می‌کنه. یه عده اومدن در سپاه امیرالمومنین با شامیان جنگیدن، که در روایت عمار اینا کسانی هستند که به حق دعوت می‌کنن.
بله.
یه عده‌ام در سپاه معاویه بودن با امیرالمومنین جنگیدن، که اینا شدن فئه باقیه، گروه ظالم، اهل بغی. یه گروه هم کنار نشستن، شک کردن شرکت کنن یا نکنن، مثل عبدالله ابن عمر، مثل سعد ابن ابی وقاص، مثل محمد ابن مسلمه، مثل همین ابو موسی اشعری، اینا کنار نشستن. اگر جای شما تو خیابون می‌بینید دو گروه دارن با چاقو هم دیگه رو می‌زنن و شما قدرت جدا کردن و سوا کردن ندارید و نمیدونی هم موضوع چیه، حق چیه، کنار بکشی، علکی در خون کسی دخالت
نکنی.
اما اونجایی که حق هست و باطل، قرآن چی میفرماد؟ قاتل التی تبغی حتی تفیع الی امر الله، با اهل بغی بجنگید تا برگردن تن بدن به حکم خدا. اینجا وظیفه ایستادن نیست. اگر ما وایسادیم دیدیم یه عده‌ای دارن به پیغمبر حمله میکنن در احد، پیغمبر امیرالمومنین تنها شدن، اونها دارن حمله میکنن، اینجا احتیاط معنا نداره. بنشینیم بگیم ما احتیاط میکنیم، اینجا نشستن بی احتیاطیه. اینجا باید خودتو سپر پیغمبر کن،
چون تکلیف روشنه.
دقیقاً تکلیف که روشن شد، دیگه نشستن نه تنها فضیلت نیست که رذیله است، که عدم عمل به وظیفه است. کما اینکه خود عبدالله ابن عمر بارها گفته که من انقدری که تأسف میخورم در معیت علی ابن ابی طالب با اهل بغ، فئه باقیه، یعنی شامیان، نجنگیدم، سر هیچ موضوعی تأسف
نخوردم.
خیلی دردم میاد اینو میخوام بگم. آقای ذهبی انشاءالله تو بسته مستندات میاد، مجلد پنجم سیر اعلام نبلا، میگه مردم در ماجرای صفین و پس از اون سه دسته شده: نواسب، شیعه، اهل سنت. میدونید سپاه امیرالمومنین شیعه به معنای امروز من و شما عمدتاً نبودن، عمدتاً به ادبیات امروز جزو برادران اهل سنت بودن عمدتاً. میگه نواسب، شیعه، اهل سنت. نواسب سپاه معاویه، چون دشمن امیرالمومنین بود. تو ادبیات ذهبی شیعه عنوانش گروهی از اهل بدعتن. آیه و روایات عمار و سایر ادله نشون میده همراهی با امیرالمومنین بدعت یا وظیفه است.
وظیفه است.
میگه سپاه علی که با دشمنان او دشمنی کردن، اینا شیعن، یعنی اهل بدعتن. یعنی اگر در حدیثی اسم یکی از اینا اومد که میدونید بزرگان اصحاب توی این سپاه هستن، اینا باید نگاه کنید اهل بدعتن، به این راحتی حرفشون مورد پذیرش نیست. بعد میگه اهل سنت کسایی هن که باسواد بودن، عالم بودن، کنار کشیدن
عبدالله ابن عمر و ابو موسی،
دقیقا مانند عبدالله ابن عمر و محمد ابن مسلم و سعد ابن ابی وقاص. آقای ذهبی، بنده نمیخوام بگم اهل سنت اینجوری هن که ذهبی میگه، ولی شما نگاه کنید این دشمنیشو داره آشکار میکنه. بعد از آیه روشن بازم انکار. این کفر بعد از ایمان نیست، یعنی منظورم از کفر پوشوندن حقه. یعنی میخواد بگه که کسانی که با امیرالمؤمنین رو رفتارشو فتنه میدیدن، اینا اهل سنت هستن. بنده نمیگم امروز اهل سنت اینا هستن، میگم ذهبی بغضشو اینطوری پنهان میکنه. یعنی اینقدر حق خوری آشکار، با اینکه خود آقای ذهبی میگه متواتر حدیث عمار. یعنی چی متواتر؟ یعنی یقین دارم پیغمبر فرموده عمار و گروه اهل بغی میکشه. حالا که حق روشن شد، حالا که آیه داریم قاتلو، بازم میگه درست اونایی بودن که کنار کشیده بودن.
یعنی اصلا تو اون واقعه ما سه دسته نداریم.
دقیقاً. یعنی ما
حق و باطله.
احسن، حق و باطل. منتها اون گروهی که کنار نشستن میزان بطلانشون کمتره. اونایی که حق رو یاری نکردن، حق رو واگذاشتن، موجب خذلان حق شدن، خطای محض کردن.
یعنی از نگاه ذهبی با این نکته که شما گفتید، سپاه امیرالمؤمنین و سپاه معاویه
انگار در یک ردن،
در یک جبهه،
هر دو اهل بدعتن نعوذ بالله. یعنی شما ببینید امیرالمؤمنین فرمود که از دهر انزلنی، انقدر منو پایین تا من رو با
معاویه و علی.
ذهبی همین کار داره میکنه. 700 سال بعد همه چیز روشن شده. حالا اینو ببینی، سپاه امیرالمؤمنین انبوهی از هزاران هزار رزمنده، سپاه شام، وقتی قرآن به نیزه شد، ناگهان گفتن ببینیم حق با کیه، که انه حق روشن نشد. بعد برای اینکه به ابو موسی رأی بدن، گفتن حسن او چیه؟ اون که در جنگ شرکت
نکرده.
اونی که حق رو یاری نکرده، خودش باید محاکمه بشه، که امام رضا سلام الله علیه سخن تندی درباره او داره، در بسته مستندات منتشر بکنم، الان نمیخوام بیان کنم. او به جای اینکه محاکمه بشه، همونجور که شما فرمودید، و اشعری باید گفته بشه، یعنی وقت محاکمه یه توه،
حکم خدا مگر حکمیت نیاز داشت،
همه چی روشن بود،
اشعری بگو که زمان محاکمه
هست. یعنی اگر ابهامی هست خب بگو ابهامه. کجا ابهام بود؟ کجا ابهام بود؟ و شما با آقای اشعری باید می اومدی و میگفتی چرا شرکت نکردی، چرا به وظیفه عمل نکردی، کجا میشه به فراری در جنگ بگن حالا شما بیا درجه بهش بدن؟ اصلا خیلی
برای چی نشستی؟
بله، عوض این کار بیان بگن خب هر دو اشتباه کردن، شما دو نفر، یکی که امراسه که اصلا اگه بخوام راجع بهش حرف بزنیم تاریک میشه برنامه، از چه جهت راجع به او حرف بزنیم، چه اعتمادی بر او هست، مال دوستی او، پول پرستی او. همین آقای ذهبی میگه خدا رحمتش کنه امراسو، خیلی مال دوست بود، خب به خاطر یه مصر و کشور مصر اومد پا رو حق گذاشت، خیلی روشن، خیلی آشکار، حق روشن روشن بود. این که میگم شبیه مسائل امروزه اینه، ابهام نبود، صرف یه ادعا. گفتن خب ببینیم حق با کیه. امیرالمومنین سلام علیکم خب نمیپذیرفتن، ولی وقتی مجبور شدن دیدن جمع زیادی از قرا، شاید جمع نزدیک 20,000 نفر، گفتن میکشیمت اگر تن ندی، یاد سپاه میپاشید از هم دیگه. حضرت از کشته شدن که نمیترسید، یعنی جنگ داخلی و ضرر بیشتری برای مسلمین، حضرت رو وادار به حکمیت کردن، وادار به حکمیت کردن. امیرالمومنین حتی اونجایی که بخواد عقب بره، تا میتونه تا میشه سعی میکنه همه حق رو نگه داره. فرمود خب اگر قرار حکمیت باشه باید بر اساس حکم خدا حرف بزنن، حرف خودشون به درد ما نمیخوره، امراض کیه که بخواد بر جهان اسلام تعیین تکلیف کنه اصلا. باشه حالا شما میگید دو نفر بیان حکم خدا رو استخراج کنن. حکم خدا یعنی چه؟ یعنی حاکم مشروع چه کسیه؟ ادعای طرف مقابل چیست؟ باید چگونه عمل کرد؟ کمون که جلسه پیش گفتیم یه بخش کوچکی از جهان اسلام در برابر کل جهان اسلام ایستاده، معنی نداره که یکی از اون یکی از این برای کل تصمیم بگیرن. اما خب متاسفانه پافشاری کردن، گفتن نه باید یه یمانی حتما باشه، زیاده خواهی کردن. اونی که تو حزبشون بود توجه نکردن به حق، به مصلحت مسلمی. خلاصه ابن عباس نشد و مالک اشتر نشد، امراس، ببخشید ابو موسی اشعری، از اون طرف هم که امراس اومدن با هم بشینن صحبت کنن، صحبت کنن، قرار بود حکم خدا رو بگن. تا حالا برسیم ببینیم که اینا حرفی زدن ربطش به حکم خدا چی بود.
خب هفته گفتیم که حکمیت رو اگر حضرت قبول کردن، حالا جدای از این که تحمیل کردن، حکمیت بر اساس حکم خدا،
دقیقاً اصلا یعنی فقط حکم خدا رو شما بگیم بلا تشبیه، آیه شریعتی شما تو این مسئله حکم خدا رو استخراج کن به ما بگو، نه حرف خودت رو بگو، حرف خود افراد چه حجیتی داره که بقیه اطاعت کن؟ کل جامعه اسلامی حرف دو نفر رو بپذیرن. گفتن شما نماینده که حکم خدا رو استخراج کن. وقتی این اتفاق افتاد امیرالمومنین صدا کرد ابو موسی رو، باهاش صحبت کرد، توصیه کرد حواستو جمع کن، کمون که ابن عباس هم اومد صحبت کرد، مالک اشتر هم اومد صحبت کرد، احنف ابن قیس هم اومد صحبت کرد، دیگران هم گفتن ببین داری میری با یه آدم فریبکار، زیرک، خودعگر، حیلگر، و تو هم آدم ساده لوحی در بهترین حالت، اگر نگیم از پشت معامله ای صورت گرفته، یه آدم ساده لوحی هستی،
از پسش برمیگی،
یه پیر مرد ساده ای، حواستو جمع کن، حرف با هم زدید بنویسید، نگو حرف امراض برای من مثلا فلان است. با هم صحبت کردید حتما بنویسید، امضا بگیرید. تو اول حرف نزن، بذار اون حرف بزن. تو که حرف بزنی بعد دیگه نمیتونی تغییرش بدی. حواست رو جمع کن، چیزی رو که میگید هم حکم خدا باشه هم او، خلاصه به قول امروزی ها تو رو مثلا سلطه شیره نماله. یه تبختری داشت ابو موسی و مثلا من خودم یه پیر این کارم، را افتاد. وقتی را افتاد چند نفری با او صحبت کردن، ابن عباس اومد بهش گفت ببین تو به خاطر شایستگیات انتخاب نشدی، خودت هم میدونی، تو از تو قدیمیتر، با سابقه تر، مؤمنتر، فکورتر در مهاجر انصار هست، تو رو برای فضائل امیرالمومنین انتخاب نکرده، تو رو به خاطر مسائل حزبی فشار آوردن، یادت نره علی کی بود، یادت نره معاویه چه کرده. 8 ماه فرصت دارید، فکر کن، مشورت بگیر، فریب نخور. خلاص او هم سر تکون میداد و میگفتش که بله درستش میکنه.
شاید هم بهش بر میخوردید این همه
بله همینطور. باز دوره ابن عباس بهش گفت وعلم ان ان لامر مع كل شيء يسرك خبيا يسر. قطعا هم راست با تو یه جوری حرف میزنه تو دلت شاد بشه، پذیرایی ازت میکنن، هوا تو دارن، گرم باهات میگیرن، خوب صدات میزنن، ولی دنبال اینن باهات بازی کنن و حواستو جمع کنن. اینم کنه گوشش بسته بود، سر تکون میداد رفتن. مذاکرات در دومت الجندل بود محل اصلیش که میشد بین شام و عراق. امیرالمومنین برای اینکه وظیفش رو انجام بده به امرواس هم نامه نوشت. نامه نوشت به امرواس که خدا رو در نظر بگیرید، حکم خدا رو استخراج کنید. حالا چقدر مظلومیته که حقیقت قرآن، تجسم قرآن، مع القرآن، امیرالمومنین، رئیس فساق، به اون کسی که در جاهلیت به خاطر کارهای پدر و مادرش بیابرو بوده چه برسه به در اسلام. در دوره جاهلیت که کسی خیلی خلاصه قول امروزی تریپ اخلاقی ور نمیداش، هر کسی هم راسو میدید یاد بدکاری های خانواده او میافتاد. حالا امیرالمومنین مجبوره بگه تو بالاخره بعد جامعه اسلام افتاده، یه طرف قضیه دست تو، خدا رو در نظر بگیر. و او هم که داره جواب میده به امیرالمومنین میگه که ما وظیفه داریم به خدا برگردیم. وقد جعلنا القرآن حکما بیننا، قرآن ما رو حکم قرار داده، ما به امر قرآن میخوایم عمل کنیم. و
وظیفه میگه
بله امیرالمومنین فرمود که فإن الذي أعجبك من الدنيا مما نازعتك إليه نفسك. ببین تو غرق در دنیا شدی، حواست رو جمع کن. تو برای یه حکومت دنیایی پا رو حق گذاشتی، الان میخوای یه کاری کنی در تاریخ اسمتو ثبت کنن. آقای امیرالمومنین ببینید که امرواس رو هم نصیحت میکنه. باز امرواس جواب اینجوری داد که ما میخوایم به انصاف عمل کنیم که حکم قرآن رو بیان کنیم. ما حکم قرآن رو میخواییم بیان کنیم و فصبر ابا حسن، عجله نکن ای ابا الحسن، انا غیر منی لک الا ما انا لک القرآن، من تو رو به اون چیزی که قرآن میگه فقط میرسونم، نگران نباش، خورده شتاب نورز. کسی که غرق در حرص به دنیاست، به کسی که میگه یا دنیا غری غیری، به کسی که تاریخ حیرت زده است از زهد او، بی اعتنایی او به دنیا، نصیحت میکنه. این پوشوندن حق رو امام رضا سلام الله علیه نتونسته بر تابه و خیلی کلام تندی درباره ابو موسی گفته. یعنی واقعا شما بین امیرالمومنین و معاویه نیاز بود 8 ماه فکر کنی تا آخرم به اونجا برسید. بعد از این
آجا بعد از رحلت نبی مکرم اسلام که شروع مظلومیت امیرالمؤمنین بود و بعد از رحلت و شهادت حضرت صدیقه طاهره و بعد از ماجرای سقیفه، اینا همه فصل‌های مظلومیت امیرالمؤمنین بود. احساس می‌کنم حکمیت فصل جدیدی از مظلومیت امیرالمؤمنین
است. من همینطوره. منتها واقعش اینه که حکمیت محصول دو جلسه پیش هم عرض کردم میوه سقیفه است. وقتی حق مسلم قرآن ناطق زیر پا گذاشته شد، وقتی ناموس دهر صدیقه طاهره سلام الله علیها با اون وضع به شهادت رسید، دیگه فضا رفت به سمت این که خروارها خاک بر چهره حق ریختن. من اینجوری مثال میزنم، میگم گاهی این اکتشافگران میگن 30 متر 20 متر چقدر حفر کردیم، خروار خروار خاک برداشتیم به یه شهر رسیدیم. شما طالب میگید بیابانه، حالا نه یه شهر مفصل اون پایین. چرا پیدا نبود؟ چون خروارها خاک روش بود. به چهره حق اگر یه در گوهرباری رو گلی کنن، خاک بهش بپاشن، تلعلوش رو از دست میده. یعنی در ذهن جامعه کاری کردن که امیرالمؤمنین رو در واقع بین خروارها دروغ، خروارها کتمان، خروارها عرض کنم خدمت شما که تحریف، شخصیت پیغمبر امیرالمؤمنین بعد از اون دفن کردن که بتونن بگن بین علی سلام الله علیه و معاویه ببینیم 8 ماه وقت داریم ببینیم که چیکار باید بکنیم. یعنی بین سیاهی محض و سفیدی محض اینقدر فرصت لازم، یه چشم سالمی، بلکه نیمه سالمی، بلکه احول دوبینی هم اگر باشه بین سیاه و سفید تشخیص میده. اینی که جمعیت زیادی بیان و بگن ما ببینیم حق چی میشه و نمیدونیم، با اون آیه باهره ماجرای عمار، این مال مظلومیت گذشته است. منتها حکمیت همون دو شما میفرمایید نقطه عطف مظلومیت امیرالمومنین و بسیار تأسف انگیزه اینی که یه جامعه چشمشون رو به حق ببندن. از کجا میگیم جامعه؟ چون وقتی بعدن تو حکمیت خرابکاری شد ابراز پشیمانی کردن، انقدر آشور شد که همون اون تندروهای دیروز گفتن ما توبه میکنیم.
پشیمانی که عادتشون بود البته جای کاشه،
بله عادت بود، ولی اقرار کردن به اینکه خطا کردیم. عرضم از این جهت خلاصه اینا اومدن با هم بنشینن، با هم که نشستن گوش نکردم راست، ببخشید ابو موسی امراض با او که صحبت میکرد میگفت تو صحابی پیغمبری، تو از مهاجر و انصاری، تو از قدیمی ها هستی، اسمشو با آداب و القاب میگفت، یه جوری با تکریم رو صدا میزد که او خوشش بیاد. به کاتب گفتش که ما دوتا من یه چیزی میگم، هر وقت ایشون فرمود اکتوب شما بنویس، شما بنویس. ایشون هم اگه چیزی فرمود، اگر من گفتم بنویس، یعنی باید هر دو مشترکن اتفاق نظر داشته باشی، حالا بنویس. کاتب نوشت که هذا معتقد علیه فلان و فلان، فکتب و بدع به امر، گفت این توافق نامه ایست که بین امرئاس و ابو موسی. امرئاس گفت ساکت شو، خدا دهانتو بشکنه، بی ادب، بی تربیت. حضرت ابو موسی اشعری، صحابی رسول خدا، از سابقین اصحاب پیغمبر، من که هستم که در برابر او اسم من رو جلو می نویسی؟ در واقع اینا چیست؟
هندونه زیر بغل،
هندونه هاییست که بعدا نتیجه شو باید بگی. اصلا تو نمیخواد چیزی بنویسی، بلد نیستی، کی یادت داده کتابتو؟ آقا بفرمایید ایشون بنویسن. قضا که می آوردم حضرت ابو موسی، پذیرایی کنید، واسه خسته شدن آقا، ایشون عمرشو در راه خدمت به اسلام خرج کرد، مثل ماها نبوده که. آقا یه چند روزی قضا می آوردن، خود امراض شروع کرد پذیرایی، حالا در صورتی که مثلا یکی این طرف مذاکره است، یکی اون طرف مذاکره، اون نه اصلا ماها شأنمون مثل شما نیست. واقعا اگر ابو موسی نمیدونم چی بگم، این امراض اگر اینقدر اهل ادب بود نسبت به امام حسن و امام حسین نمی جنگید، با امیرالمومنین اختلاف داشت، با سیدا شباب اهل الجنه جنگیده، این چطور یهو مؤدب شد؟ این احترام عجیبی که او میذاره، چون بسیار آدم بی ادبی است او، هم در الفاظش هم در بیاناتش. تاریخ ثبت کرده که او به راحتی راجع به چه چیزهایی از نوامیس خودش شوخی میکرد. چی شد که اونجا مؤدب شد؟ اونم کیف کرده بود. خب ولی یکی فهم، یکی منو کشفم کرده، حقمو شناخته. خلاصه این میگفت، اونم بود بله آقا بنویسید. تو این مسیر دنبال این بود که از او حرف بزنه، جلوتر هم حرف نمیزد، میگفت اول شما بفرمایید، خواست ببینید نظر ابو موسی چیه. تا این که با هم که صحبت کردن گفتش که آها چی کار باید بکنیم. ابو موسی گفتش که به نظر من باید کسانی بیان بر سر حکومت که در فتنش دخالت نکردن، همونجور که ما مقدمه گفت،
همونه که نشسته بودن بله. نگاه کرده بودن.
منظورش کی بود؟ منظورش عبدالله ابن عمر بود، دومادش بود. اینا که دخالت نکردن در حالی که قرار بود اینا چی کار کنن؟ حکم خدا را استخراج کنن. حکم خدا چی بود؟ قاتل التی تبغی، حکم خدا این بود باید می جنگیدید با اهل بغی، پیغمبر اکرم در حدیث عمار مصداق اهل وقع مشخص کرده بود. حکم خدا این بود که باید بگیم احسن به کسانی که جنگیدن با سپاه شام، نه این که کسی که کنار نشستن وظیفه‌شون انجام ندادن. امروز گفت خب اگه قرار باشه عبدالله ابن عمر باشه که دخالت
نکرده
پسر منم بد نیست. ابو موسی گفت نه، تو پسر تو داخل فتنه کردی، شمشیر نزده ولی تو سپاه معاویه بوده. میخواست بسنجه ببینه که این مزه دهنش
چیه.
گفت حالا باید ببینیم چی میشه، شما چی فکر میکنی؟
خب 8 ماه گذشته از شروع حکمگرد، یعنی این روز آخرشه.
بله. ابو موسی گفتش ببین حالا این آیه، این حکم قرآنه، شامیا زیر بار علی نمیره. آقای ابو موسی تو قرار حکم قرآن رو بگی، به حق زیر بار نمیرن یا به باطل؟ خب زمان پیغمبرم اهل مکه زیر بار پیغمبر نمیرفتن. خب نمیرفتن که نرن، حق چی داره میگه؟ گفت کوفیانم زیر بار معاویه نمیرن، یکی رو بعد بیاریم هر دو اینا رو عزل کنیم، یکی رو بعد بیاریم که بپذیرن هر دو. اون کی؟ عبدالله ابن عمر. که ما جلسه پیش گفتیم که معاویه سخنرانی کرد، یه تهدیداتی کرد، اون اصلا جرأت نکرد بیاد. ولی امروز گفت احسن، خیلی فکر خوبی، آقا همینو بریم انجام میدیم، ما هم قبول داریم. نگه گفت ما قبول داریم، این ماجره اصل حکمیت. ابو موسی گفت چه فرصت خوبی، پس من میرم علی سلام الله علیه و معاویه رو عزل میکنم، بعد نمیگم آی مردم دومادم عبدالله ابن عمر، میگم دیگه ببینید کیو مصلحت میدونید، خواستید ما هم میگیم. امروز گفت خوبه همینو بگو، منم هم میرم بعدش همینو میگیم. تا اومدن وارده روزیش که قرار بود
اعلام نتایج
بشه، تا اومد ابو موسی بره بالا، عبدالله ابن عمر گفت وایسا تو چرا میری؟ مگه توافق نکردید بذار اون حرف بزنه، بعد تو حرف بزن. یه روده راست تو شکمش نیست. گفت نه ما با هم توافق کردیم، امضا کرده، تضمین مثلا امضا
اون حضرت ابو موسی ها و اینا، اینجا کار خودشو کرد.
بله حضرت ابو موسی ها و یعنی که انقدر میداد این بخوره که دیگه چشماش سنگین بشه، بعد میرفت تو گوشش میگفتش که امت به یک مصلح نیاز داره، از علی و معاویه چیزی در نمیاد، حرفی که خود از این گرفته بود.
بله
اونم خلاصه خسته هم میشد بالاخره. و بله هرچی گفت آقا، گفت نه این قول عبدالامرهاست تضمینه بالاخره. آقا اینا یه کلمه حرف بزنن صد بار جابجاش میکنن، رنگ میکنن شما رو، حرف نزن. گفت نه نمیشه دیگه، شأن ما اینه به عنوان رئیس القرا ما اول صحبت کنیم. این آدم اگر درگیر این باشه به راحتی میتونن با آدم بازی کنه. بعد اینجوری گفت و ایها الناس، این خیلی جاها اومده، این متمال تبریه، ولی خیلی جا این عبارت اومده، این جز جملاتی است که زیاد چون در جمع مردم گفته شد. گفت انا قد نظرنا فی امر هذه الامه فلم نر اصلح لامرها ولا علم لشعثها من امر قد اجمع رأی و رأی امر علی. ما هرچی فکر کردیم بهترین تصمیم رو گرفتیم، همه جوانب رو در نظر گرفتیم، بهترین تصمیم گرفتیم. و اون چیه؟ به هو ان نخلع علیا و معاویه، هم علی رو خلع کنیم هم معاویه و بدیم که امت این کار رو بکنه، بریم امت مثل خلفای پیشین حاکم انتخاب کنیم. خب شما نگاه کنید خلفای پیشین چگونه انتخاب شدن؟ آیا تمام شهرهای مسلمین زمان سه خلیفه قبل از امیرالمومنین همه با هم اجماع بر یه نفر کردن؟ نه دیگه، در مدینه عده‌ای رفتن سراغ اینها. تو ماجرای فاطمی هستیم، امیرالمومنین از زهرا که نپذیرفتن، یعنی اجماع مردم مدینه هم حتی صورت نگیره. آیا امیرالمومنین در مدینه جمع کمتری، آدمهای غیر مهمتری از نسبت به حاکمان قبلی اومدن سراغ حضرت؟ 120 تا از اهل بدر در رکاب حضرت بودن، یعنی کلا بدریگین 300 خورده بودن.
120 تاش
میگه بله، از سال 2-3 هجری تا الان که 36-7 هجریه خیلیشون از دنیا رفتن، 35 سال گذشته، 120 20 هم هستن. برای کدوم یکی از خلفای پیش از امیرالمومنین همچین استقبال، همچین تقاضا، بالاخره تاریخ ثبت کرده، همچین وفاقی در بین وجوه ملت، آبروداران، اهل تقوا حضور داشته؟ گفت نه، ما باید برگردیم به اون خلفای پیشین که مردم میخواستن، با شورای مسلمین بوده. سقیفه شورای مسلمین بوده؟ پس زهرا با چه کسی اختلاف داشت؟ خلیفه دوم با شورای مسلمین بوده یا به وصیت شخص قبل بود؟ خلیفه سوم که شورای 6 نفره بوده، شورای مسلمین نیست. حالا الان اینجا بحث یاران امیرالمومنین این نبود که نسبت به قبلی ها بخوان انقلت کنن. میگفتن اگر اونا خوبه و درسته، خب علی ابن ابی طالب که مردم التماسش کردن بیاد به حکومت، او که پاپس میکشید، او که میفرمود شما تحمل ندارید، من بیام مهریه زنتونم اگر حرام باشه پس میگیرم، یعنی به جای اینکه یه جوری مردم رو تحریک کنه به سمتش بیان، میتاروند. کدوم یکی از خلفای قبل از امیرالمومنین اینقدر استقبال بوده اول کار ازشون؟
و حالا هم که حاکم مشروع،
حالا هم که حاکم مشروع، حالا هم که حدیث عمار، صدها دلیله. من روی یکیش میخوام تمرکز کنم که هیچکی روش اعتراض نداره.
مورد وفاق،
مورد وفاقه. گفت نه، ما هر دو رو خل میکنیم، کارو میسپریم دست خودتون. فاستقبلوا امركم و ولوا عليكم من رأيتموه لهذا الامر اهلا. ببینید کیو میخواد. آقای ابو موسی میخواد ببینی، ببینیم کیو میخواد. خب مردم دیدن کیو میخوان، رفتن سراغ امیرالمومنین التماس کردن دیگه. الان چه تضمینی هست اگر مردم دوباره رفتن سراغ یکی دیگه، باز یاد بگن نه یه درگیری شده، یه نفر خودشو
باز دوباره روز از نو، روزی از نو،
این ماجرای عرض کنم روزگار ما و نوهده. آقا مردم به یه نفر رأی دادن، خوب بود بد بود هرچی 40 میلیون رأی آورده بودی، کار میکردی، 4 سال بعد رأی بالا رأی میآوردید. اما اگه بگی نمیپذیرم دوباره از اول ولی دلیل قانع کننده نیاری، چه تضمینی دوباره بار بعدش رو زیرش نزنی؟ خب الان امیرالمومنین سلام الله علیه بلا تشبیه، مردم رفتن سراغش، شما نپذیرفتید، آیه باهرم از پیغمبر داشته نپذیرفتید. حالا اگه فرض کنید همه جمع بشن برن دنبال آقای الف، خب یه عده باز مخالفت میکنن، میگن نه ما قبول نداریم. هیچ وقت که اجماع 100% نمیشه.
بله.
اگر به جمعیت مردمی که بود، اگر به روایت نبوی که بود، اگر به سابقه و جهاد و علم و ایمان و فضیلت و شرف و کی مثل امیرالمومنین در این آمد،
و اگرم به جنگ که جنگ داشت به سرانجام میرسید. بله.
اصلا از چه جهتی شما شک در حق داشتید و حالا بگید خودتون میخواید؟ خب این بیچاره، این مردم یه بار خودشون خواستن دیگه. خب اومد پایین.
حالا نوبت
از کجای قرآن ابو موسی اینو برداشت کرده بود که باید حاکم مشروع خلق کنه؟ بعدم نمیتونه، جرأت نداره بگه دومادمو بیارید، نمیتونه. مثل اینایی که الان هستن مسئول یه جاییه، مثلا مدیر یه جاییه، به خودش تشویقی میده، دیدید؟ گاهی در میاد بیرون، مثلا من انگار بگم جناب تزارستان کاشانی نظر به شایستگی شما، به شما مدن، خودم به خودم. روش نمیشد بگه دومادم رو بیارید. خب دومادم خودمه. غیر از این گفت اومد پایین، دیگه نگفت ندیدشی، گفت ما هر دو رو عزل میکنیم. ابو موسی رفت بالا، گفتش که ان هازا قد قال ما سمعتم و خلع صاحبه. او هر دو رو خل کرد، گفت حرفاشو زد، صاحبش یعنی اون کسی که نماینده اون جریان بود یعنی امیرالمومنین رو عزل کرد، منم او رو عزل میکنم، علی رو.
تا اینجا مشترک.
بله. و اثبت و صاحبی معاویه، و معاویه رو هم تثبیت میکنه. خب از کجای قرآن؟ از کجای قرآن؟ از کدوم آیه؟ فکر کنم از کدوم آیه؟ این دو نفر باید صداقت میداشتن، باید وفای بعهد میداشتن، باید تقوی. از کدوم آیه گفتش که من معاویه رو نگه میدارم، علی رو عزل میکنم؟ از کدوم آیه؟ به چه دلیلی؟ آیا مثلا معاویه شورای مسلمین پشت سرش بود؟ اهل ایمان قبولش داشتن یا اهل ایمان به او جنگیدن؟ دعوا شد. خب امروز دید که ابو موسی دید اگر اینطوری بشه، اگر خیانت کرده باشه اینجا بازیگری کرد، اگر گول خورده باشه اینجا فریاد زد که یعنی چی، ما یه چیز دیگه با هم قرارداد کردیم، شروع کردن به هم فحاشی کردن که تاریخ نوشته این به اون گفت و مانند کلبی از میخوام اونم به اون گفت و مانند حماری، دعوا شد و قهر کردن. مردم دیدن 8 ماه
هیچی به هیچ
جنگ برده متوقف، معاویه نیروها رو سازماندهی کرده. اینا دیدن آخه خیلی ضایعه و زشته که مثلا مذاکره کننده اینطوری فریب بخوره، تو سر خودشون میزدن کوفیا. بعد قره اومدن به امیرالمومنین گفتن که آها ما خطا کردیم که گفتیم ابو موسی حکم باشه، ما کافر شدیم. حالا این خودش یه بحثیه که این نرسیم جلسه بعد بهش میپردازم، که این فهمی که امروز سلفی‌ها در عربستان این فهم خطا رو دارن که چون گناه کردیم پس کافر شدیم، توبه میکنیم. تو هم که میدونستی مسیر غلطه، به ما هم گفتی من حکمیت رو قبول ندارم، نباید قبول میکردی، حتی این میکشتیمت. تو نباید این خطا رو میپذیرفتی اگه ما فشار رو وردیم، ما این مجبور میکردیم، تو فوقش باید کشته میشدی، پس تو هم توبه کن. حضرت فرمود که نه، من بس چی توبه کنم، من قبول نداشتم، ولی وقتی میبینم جنگ داخلی میشه، برای اینکه جنگ داخلی نشه مجبور شدم، وظیفه‌مو انجام دادم. گفتن نه، تو هم کافر شدی، اگر توبه نکنی ما با تو دوباره میجنگیم، که ماجرای خوارج
و نهروان پیش اومد
که حالا انشالله باید راجبش بپردازیم.
مگه میشه فاطمیه باشه، دی باشه، در آستانه شهادت حاج قاسم باشیم یادی نکنیم از اون یار سفر کرده که قلبن ایمان دارم و اعتقاد دارم که هست و هنوز داریم تو حال هوای حاج قاسم نفس میکشیم؟ اینطور نیست جای کشنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رحمت و رضوان خدا بر اون مجاهد راه حق که با اولین انقلابی در راه حق در ایام فاطمیه و انقلاب فاطمه سلام الله علیها اسمش گره خورده. یکی از آیات این صفحه‌ای که تلاوت شد آیه 218 این هست که ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. حاج قاسم غیر از ایمان قوی که داشت بسیار اهل سفر و هجرت بود، بس اهل جهاد بود. بعضی از بزرگان ما 8 سال جهاد کردن، بعضی ها کل اون 8 سال هم توفیق جهاد نداشتن. حاج قاسم از قبل از جنگ تحمیلی در بعضی از نقاط کشور که درگیری شد، دشمنان میخواستن انقلاب نوپا رو بزنن، در این جنگ شروع کرد تا لحظه شهادت قریب 40 سال جهاد و هجرت و سفر. یکی از ویژگی های مهمی که مرحوم شهید سلیمانی رحمت الله علیه داشت این بود، این که ما امروز میبینیم که اینقدر دنیا خباثت میکنه نسبت به اون شخصیت برجسته کارگزار مهم، اینقدر رسمن حمله میکنه، نکتش اینجاست. حاج قاسم تونسته بود از بین جمع زیادی از شیعیان، از اهل سنت، از ایرانی، از افغانستانی، از پاکستانی، از هندی، از یمنی، از لبنانی، از اهل غزه، از اهل فلسطین جبهه مستضعفان درست کن. بلا تشبیه او نقطه ایست در مسیر راهی که رسول الله رفت. یعنی رسول خدا مگر بی ادبی کرده بود؟ نعوذ بالله. مگر تندی کرده بود؟ چرا مورد بغض ابو جهل ها بود؟ مورد بغض ابو لهب ها بود؟ مورد بغض بنی مخزوم بود؟ چرا؟ چون میدیدن که تسلطشون رو داره از بین میبره، مظلومان همه به ندای پیغمبر لبیک میگن. حاج قاسم در واقع منادی جبهه، در واقع صدا زدن و دعوت کردن به جبهه مستضعفان برای امید به این که ما از زمین سازان ظهور باشیم بود.
و اون منادی وحدت
در واقع منادی وحدت بود. و اگر شقاقی بود، شقاق جنگ جدال بین سران استکبار با جبهه مستضعفان بود. خداوند انشالله راه او رو پر ره رو کنه و به زودی ببینیم که دشمنان او و قاتلان او در هم می شکن.
انشاءالله یه خط روزه تو این یه دقیقه پایانی و شاید چند ثانیه پایانی که ثوابش رو هم هدیه بکنیم به روح بلند حاج واسم خداحافظی کنیم.
من بخوام تو یه جمله عرض کنم، اینطور میگم که صدیقه طاهره سلام الله علیها برای دفاع از امیرالمومنین همه ی وجودش رو خرج کرد، هم فریاد زد، هم در میدان سینه سپر کرد، هم وقتی آمدن از او عذرخواهی کنن و به ظاهر آشتی کنن، چون میدید حق اصلی، حق امیرالمومنین غصب شده، وقتی کنار او نشستن حتی صورت به سمت اونها نکرد، صورت برگردون، جا به جا شدن، صورت برگردون. بار سوم که برگشتن روبروی حضرت، خادمه هاشون فرمودن که حول نبشی، صورت منو برگردونید. دیگه انقد این جسم نحیف شده بود که توان سر تکون دادن نداشت، ولی باز نمیخواست رو به دشمن امیرالمومنین کنه. خداوند انشاءالله به ما روزی کنه که با دشمنان اهل بیت، با دشمنان مردم عالم، با دشمنان مستضعفین دشمن باشیم، با دوستان اهل بیت انشاءالله یار و دوست.
انشاءالله.